اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. یکی از فرمایشات مرحوم آیت الله العظمى خویی رضوان الله تعالی علیه این بود که ایشون در رابطه با قضیه این که قاعده تسامح در ادله سنن فقط ثواب را درست می کند نه حکم شرعی و استحباب، و فرمود فرزن هم که برای شما عرض کنم باشد قاعده تسامح در ادله سنن استحبابم درست کند، اونجایی است که ما روایتی در این زمینه از معصوم رسیده باشد که من فعل کذا له ثواب کذا، نه اینکه یک روایتی برسد و روایتی هم بیاد اون را نفی کند. این رو ما عرض کردیم، این فرمایش این بزرگوار تام نیست، چون در ما نحن فیه این طوری نیست که یک روایتی در شهادت ثالثه آمده باشد و یک روایتی در عدم شهادت ثالثه. تعبیرشون این بود علا تقدیر تسلیمها فهیه خاصتون به صورت بلوغ ثواب فحسبو لا بلوغه ما عدم بلوغه، نه اینکه یک روایتی بگه ثواب دارد و یک روایتی بگه ثواب ندارد. عرض کردیم ما نحن فی این طوری نیست، ما روایتی نداریم که بگه آقا شهادت ثالثه درسته و شهادت ثالثه درست نیست. در اینجا یک نکته هست عزیزان یه مقدار دقت کنن، ایشون میخواد درست کنه که در ما نحن فی روایت بر عدم داریم، چون روایت بر عدم داریم مشمول قاعده تسامح در ادله سنن نیست. دلیلشون چیه روایت بر عدم داریم؟ حیث ان الراوی فهو و شیخ و صدوق، اینها گفتن قد بلغنا عنه القطع بکذب هذه الروایه و عدم الثواب علی الشهاده. ببینید این یه مقداری از این بزرگوار انتظار نیست با اون جلالت و عظمتی که ما برای این بزرگ قائل هستیم. میگه شیخ صدوق و شیخ طوسی گفتن که این روایات دروغ است و ثوابی بر شهادت ثالثه مترتب نیست. این فرمایش‌های خوئیه. دوباره می‌خوانم حیث ان الراوی و هو الشیخ و صدوق قد بلغنا عن غلقت بکذب تلک الروایه و عدم الثواب علی الشهاده. ما محضر این بزرگوار عرض می کنیم اولا شیخ طوسی همونطوره که شما خودتون نقل کردید این عبارت خود آقای خوئیه، و ان شیخ النهایه فاما ما روی فی شواذ الاخبار من قول ان علی ولی الله و آل محمد خیر البریه فمما لا يعمل عليه في الاذان والاقامه، این روایتی که آمده در شهادت ثالثه معمول به نیست. آخه معمول به نیست حرفیه، این که این روایت دروغ هست قطع به کذب هست حرف دیگریه. در کجای فرمایش آقای شیخ طوسی آمده قطع به کذب هذه الروایه و عدم الثواب علی الشهاده آمده؟ بله در ذیل فرمایش شیخ طوسی این عبارت هست، کیشو نقل کردن، فمن عمل بهی کان مخطئاً، هر کس عمل کند به شهادت ثالثه کار خطایی کرده. خب این فرمایش رو از نهایه نقل کرده آقای خویی و همچنین بلا فاصله آقای خویی فرمود و نحوه ما عن المقصود ثم قال ولو فعله انسان لم یأثم به، اگر کسی به شهادت ثالثه عمل کند گناهی مرتکب نشده. اونجا میگه خطا کرده، اینجا میگه گناهی مرتکب نشده. این دو تا را جمع کنیم مساوی این هست که آقا این روایت کسی بخواهد عمل کند به استناد این روایت و به قصد ورود اشتباه کرده، به قصد ورود گناه کرده. اگر به قصد ورود نباشد هیچ اشکالی ندارد. خود مرحوم شیخ طوسی هم داره بر این که غیر انه لیس من فضیلت الاذان ولا کمال فصوله، این همون فرمایش دیگر فقها را میخواد ثابت کنه که آقا کسی به قصد جزئیت شهادت ثالثه را بگوید استنادن الی الشارع این اشکال شرعی دارد. فقهای معاصر ما همه بر این عقیده هستند، غیر از اون دسته‌ای که قائل به استحباب هستند. پس اینجا عزیزان دقت کنن، ما جلسه بعد این رو سوال می کنیم، چون تقریبا به زنگاه بحث شهادت ثالثه این نکاتی است که حضرت آیت الله نو خویی مطرح کرده و یک دفعه ما مواجه بشیم یک وهابی یا یک سنی متشدد، آقا شما که میگید شهادت ثالثه، آقای خویی اینطوری فرموده. بله آقای خویی اینطوری فرموده، اجتهاد این بزرگواره، این نظر مبارک ایشون برای خود ایشون و مقلدین ایشون محترم هست، گرچه در بحث‌های استدلالی راهی برای تقلید نیست، برای مقلدین همون فتاوایی است که در رساله‌های عملی آمده و در ذیل هم فتوای آقای خویی را خواهیم خواند که اصلا میگه از بارزترین شعائر شیعه شده و ترک کردن این امکان پذیر نیست و نباید ترک بشه، حتی بوی وجوب از فرمایش آقای خویی میاد. اینها بحث‌های علمی و بحث‌های طلبگی و حوزویه. پس این نسبت به شیخ طوسی، شیخ طوسی جمله‌ای که بفرماید قطع دارم به کذب این روایات شهادت ثالثه، از مرحوم شیخ طوسی ما ندیدیم. حضرت مستطاب عالی هم قدس الله نفسک نقل کردید، همچه تعبیری از شیخ طوسی نیست. اما نسبت به شیخ صدوق، بله شیخ صدوق آمده گفته بر این که این روایات شهادت ثالثه را مفوضه وضع کرده ان لعنهم الله، این را ما عرض کردیم، فرمایش شیخ صدوق مورد نقد همه فقهای ماست، چون بحث مفوضه از دیدگاه شیخ صدوق روشن نیست مراد از مفوضه چیه. همونطور که مرحوم علامه مدرسی گفتن، اگر معنای تفویض این هست که آقا پیغمبر سهو نمی کند، پیغمبر و امام از علم غیب خبر ندارن، چه پس بنابراین غیر از شیخ صدوق و استادش تمامش یه مفوضه هستن، ولذا فرمایش شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که میفرماید بر اینکه این روایات جعلی است و از جعلیات مفوضه است، هم مفوضه زیر سؤاله و هم این فرمایش شیخ صدوق هم از فرمایشات چیه؟ نادره هست. لذا ما میبینیم دیگر فقها وقتی به این روایات میرسن استناد به مفوضه نمی کنن، نسبت جعل نمی دهن، میگن در روایات شاذه آمده، یعنی همین روایاتی را که شیخ صدوق میگه مفوضه جعل کرده اند، دیگر بزرگان مثل شیخ طوسی علامه و بزرگان دیگر میگن در روایات 16 هم چه روایتی هم چه مطالبی آمده. روایت 16 ما گفتیم روایتی سندن صحیح است ولی مفهومن مخالف مشهوره و کسی نگفته آقا حدیث 16 حدیث جعلی است، روایت 16 روایت جعلی است. ثالثاً عرض کردیم مرحوم شیخ صدوق در بحث های رجالی خودش نظر ندارد، میگه آقا استاد من ابن ولید کل ما صححه و شیخی هذا فهو عندي صحیح و کل ما ضعفه فهو عندي ضعیف. بنده در کتاب المدخل الى علم الرجال و الدرایه که الان حوزه‌ام تدریس میشه اونجا در بحث این که کتب اربعه تمام روایاتش صحیح است یا صحیح نیست، در قسم من لا یحضر که ایشون اونجا میگه من در این کتاب روایاتی آوردم احکم به صحتهی نمیدنم فتوا میدهم و شهادت میدهم حجتون بینی و بین ربی، خودم فرمایش ایشون یک فرمایش استدلالی نیست، یک فرمایش منبری هست و ایشون خودشون در مباحث رجالی نظر خاصی ندارد و تابع استاد بزرگوارشون ابن ولید قدس الله سرهما هست. پس این فرمایش مرحوم آی خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا قابل استناد نیست. بعدیشون میاد در بخش بعدی میگه خب این روایاتی که شیخ صدوق و شیخ طوسی حکم کرده بودند اینها ملاک قاعده تسامح در ادله سنن نمیتونه باشه. بله در احتجاج تبرسی یک روایتی داریم از امام صادق سلام الله علیه که میفرماید اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلیقل علی امیر المؤمنین، هر کس لا اله الا الله و شهادت به رسالت میده بگه اشهد ان علی امیر المؤمنین. بعدیشون میفرمند لکنها لضعف سنده ها بله غیر صالحه للاستدلال، این روایت به خاطر ضعف سند قابل استدلال نیست الا بناءً على قاعدة التسامح، مگر اینکه ما بگیم در مباحث استحبابی و کراهات یعنی غیر وجوب و حرمت قائل به قاعده تسامح در ادله سنن هستیم. ولا نقول بها کما عرفت، و ما یا آقای خویی هم قائل به این نیستیم. بله در اینجا ما خدمتشون عرض میکنیم بر این که خوب حضرت عالی قائل به تسامح در ادله سنن نیستید، ولی اون آقایانی که قائل به تسامح در ادله سنن هستن اینها دو دسته هستن. یک دسته اون بزرگوارانی که میگن این قاعده حکم شرعی درست میکنن، بر مبنای این بزرگواران باز مشکلی ندارد. یک دسته میگویند نه حکم شرعی استحباب و کراهت درست نمی کند بلکه ثواب مترتب می کنه. بر مبنای این بزرگواران پس اشکالی ندارد ثواب دارد. پس این شد مبنایی که آیا ما قائل به تسامح در ادله سنن هستیم یا نیستیم. نکته بعدی که می فرمان ولعل ما فی البحار من کون الشهادت من الاجزاء المستحبه مستند الى هذه الروایه، شاید مرحوم مجلسی می فرماید که شهادت ثالثه مستحب در اذان و اقامه، فرمایش مستند به این روایت. برای شما عرض کنم او ما عرفت من شهادت صدوق و شیخ و غیره ما به ورود نصوص 16. یا اینکه استناد مرحوم علامه مجلسی به روایاتی است که شیخ طوسی و شیخ صدو گفتن، نصوص شازده ای ما داریم. بعد ایشون با یک جمله هازا خلاصه فاتحه این مطلب رو میخونه، خوز هازا، خلاصه این دیگه به قول قیاساتها معها. و فرمایش ایشون هم واقعا فرمایش صحیحی، مرحوم مجلسی و دیگران عمدتاً استنادشون همون نصوص شازده هست که به دست ما نرسیده. ولی بعد از این فرمایشات ایشون که میاره نقد میکنه و مناقشه میکنه، آخر میگه ولکن الذی یهون الخطب، اونی که خلاصه یهون الخطب یعنی یسهل الامر، این که مسئله را آسان میکند این هست، بعد ان کانت الولایت من متممات الرساله، با اینکه ما یقین داریم ولایت امیرالمؤمنین از متممات رسالت و مقومات ایمان و من کمال دین، ولایت علی مقوم ایمانه، یعنی قوام ایمان یک مسلمان به ولایت علی است و کمال دین اسلام به ولایت علی است، به مقتضا قوله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب وقتی خدای عالم میگه امروز دین را کامل کردم، خب این حالا بر فتوای خلیفه دوم، شب عرفه نازل شده، روز عرفه نازل شده، در مزدلفه نازل شده، اصلا خودش تزلزل در عبارات نشان میده که این سخن ایشون پایه و اساسی ندارد. گیریم که در شب عرفه نازل شده باشد، با اینکه روایات متعدد و صحیحه داریم، روایت صحیحه داریم بر اینکه در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 128 اگر اشتباه نکنم، اونجا روایت صحیح از ابو هریره هست که این آیه در روز عید غدیر نازل شد و بعد از آن که پیغمبر اکرم علی را برای ولایت نصب کرد و خلیفه دومم آمد، تبریک گفت هنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولا کل مؤمن و مؤمنه، یا کل مؤمن و مسلم. گیریم شب عرفه نازل شده، ما سوال میکنیم در شب عرفه چه اتفاقی افتاده که دین کامل شده، نعمتهای الهی به اتمام رسیده، خدای عالم از اسلام به عنوان یک دین اعلام رضایت کرده، چه اتفاقی افتاده اونجا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، باید روشن باشه دیگه. ولی که میگه در شب عرفه، شب عرفه با الیوم منافات داره، خدا نمیگه اللیله اکملت لکم دینکم، یه الیوم اکملت لکم دینکم. که چند تا روایتی که از خلیفه دوم نقل میکنن، یا شب عرفه یا شب بعد از عرفه، شب مزدلفه، لیلت جمعه یا لیلت الجمع. خب در اونجا چه اتفاقی افتاده، چه حادثه‌ای رخ داده بر اینکه دین کامل شده؟ نماز 20 سال قبل واجب شده، روزه است نزدیک، برای شما عرض کنم 9 سال قبل تو سال دوم هجرت روزه واجب شد، یعنی سال اول تمام شد، سال دوم در مدینه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. حج چند سال قبل، ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. زکات قبل از این قضایا در مکه آیاتی داریم در رابطه با وجوب زکات. خب شما ببینید باید یک اتفاقی افتاده باشه، یه حکمی آمده باشه، یه حادثه‌ای رخ داده باشه که خدای عالم بگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اگر واقعا این آقایان میگن دیگه تمام احکام شرعی تمام شد، دیگه بعد از اون حکم شرعی دیگه نیامد، چون احکام شرعی تمام شد دین کامل شده. خب همین جناب خلیفه دوم بحث کلاله را برای شما عرض کنم، میگه بعد از حجت الوداع که آمده بودیم به مدینه، حدود نرم 30 و 40 روز بعد از او حکم کلاله آمد و چندین آیات دیگری بعد از این نازل شده و احکام نازل شده آورده. پس اینطور نیست که اون روز دیگه تمام احکام شرعیه خلاصه پروندهش مختومه شده باشد. بلیزا فرمایش های خویی که می فرماید بعد انکانت الولایه من متممات الرساله، که البته متممات الرساله اشاره به آیه 67 سوره مائده است، بلغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اون هم باز واضح و روشنی که با این چیزهایی که حضرات می بافن به هیچ وجه تطبیق نمی کنه. ما بقیه فرمایش آقای خویی چون نکات ظریفی داره انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.